دانش سیاست میکنیم و با همایون مجد به آخرین روز کنفرانس زمین میرویم. اما اکنون تازه ترین خبرها را میشنویم از بکتاش خمسپور.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید وی پیش از هر گونه اقدام علیه صدام حسین رهبر عراق تایید کنگره را جویا خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در کاخ سفید با رهبران کنگره درباره سیاست‌های خود در قبال عراق دیدار و گفتگو کرد. وی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که صدام تهدیدی جدی علیه آمریکا و متحدان آمریکاست. بوش گفت باید با صدام برخورد شود. بوش همچنین گفت روز شنبه با نخست وزیر بریتانیا تونی بلر درباره عراق و سپس در روزهای آینده با رهبران دیگر دیدار و گفتگو می‌کند. بوش قرار است در روزهای آینده در سازمان ملل درباره عراق سخنرانی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان در آخرین روز اجلاس زمین در جوهانسبورگ آن اجلاس را موفقیت آمیز اعلام کرد. پیشتر در واپسین روز اجلاس زمین فعالین محیط زیست به نشانه اعتراض به آنچه که آن را شکست اجلاس در رسیدگی به مشکل فقر و مسئله محیط زیست می‌خوانند اجلاس زمین را ترک کردند. هنگامی که کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در گردهمایی روز چهارشنبه سخنرانی میکرد و در حالی که از تعهد ایالات متحده نسبت به محیط زیست دفاع مینمود، سخنان وی بارها توسط معترضین قطع شد. هواداران محیط زیست ایالات متحده را به رهبری اقداماتی جهت تضعیف یک طرح عملی نهایی برای توسعه پایدار اقتصادی متهم کردند. در خاورمیانه دو فلسطینی، برادر و خواهر یک چریک کشته شده فلسطینی که ادعا می شود حملات انتحاری را سازماندهی می کرد، روز چهارشنبه به دنبال حکم اسرائیل در اخراج آنها از کرانه باختری وارد نوار غزه شدند. این دو فلسطینی جابجا شده متهم شده بودند که به برادرشان در سازماندهی عملیات انتحاری کمک می کردند. سخنگوی وزیر خارجه اسرائیل دانیل تاب این اقدام را یکی از راه‌های حفظ امنیت اسرائیل ذکر کرده است. دادگاه عالی اسرائیل روز سه‌شنبه حکم کرد که اسرائیل می‌تواند اعضای خانواده چریکای فلسطینی را در صورتی که تهدیدی امنیتی قلمداد شوند اخراج کند. این حکم به عنوان تخلفی از منشور جهانی حقوق بشر انتقادات شدید بین المللی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا میگوید که بهترین راه جهت حل اختلافات در مورد عراق احترام نهادن به حاکمیت سازمان ملل و ادامه فشار بر عراق جهت پذیرش بازگشت بازرسان تسلیحاتی است. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا کریس پاتن روز چهارشنبه به پارلمان اروپایی گفت اگر درخواستها از عراق از سوی یک ائتلاف گسترده به عمل آید احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که عراق از درخواستهای بین المللی پیروی کند. در جوهانسبورگ نخست وزیر دانمارک اندرس فوگ راسموسن که کشورش ریاست چرخشی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد به دنبال دیدار با کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اتحادیه اروپا در اصرار بر اینکه عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت کند با ایالات متحده همسوست. با این حال مقامات دیگر ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق را برای رفع نگرانی واشنگتن از بابت برنامه تسلیحاتی عراق کافی نمی‌دانند. در قاهره وزیران خارجه اتحادیه عرب گفتگوهای دو روزه خود را آغاز کردند. گزارش حاکی است بحران عراق و مسائل خاورمیانه محور اصلی این گفتگوها را تشکیل می‌دهند. دولت‌های عرب مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی علیه عراق ابراز داشتند و خواستار پیروی بغداد از مصوبات سازمان ملل و بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق شدند. در ایران دیوان عالی کشور روز چهارشنبه حکم 7 ماه حبس برای محمد دادفر نماینده مجلس شورای اسلامی را تایید کرد. این نماینده مجلس از سوی قوه قضاییه به اتهاماتی چون نشر اکاذیب و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محکوم شده بود. محمد دادفر همچنین مدیر مسئول روزنامه آینه جنوب بود که چندی پیش به اتهام نقض قانون مطبوعات و انتشار مقالاتی خلاف قانون توقیف شد. و به گفته وکیل مدافع محمد ملکی از متهمان ملی مذهبی جلسه روز چهارشنبه که آخرین دادگاه موکلش بود به دفاعیاتی در خصوص عدم صلاحیت دادگاه اختصاص یافت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا یوسف مولایی گفت وی روز چهارشنبه به عنوان وکیل در دادگاه حاضر شد و دکتر ملکی نیز دفاعیات سابق خود را دائر بر عدم صلاحیت دادگاه ارائه داد. بنابراین گزارش، وکیل مدافع محمد ملکی افزود ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام کرده است که آن دادگاه باید طبق اصل 168 قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود و چون قانون اساسی در آن جلسات رعایت نمی شود در ماهیت پرونده دفاع نمی کند.
مشروع آخرین خبرهای امروز را در این بخش خبری می شنیدید. در ساعت 9 شب به وقت ایران، یعنی حدود 25 دقیقه دیگر، بخش بعدی خبرها را خواهیم شنید. همچنان از بکیاش خمسپور و از رادیو آزادی. و اکنون مجله خبری این ساعت را می بندیم تا کتاب امروز را بگشاییم. با کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب، کتاب جامعه شناسی و توسعه تألیف یوسف نراقی را مرور می‌کنیم.
کتابی که امروز دو معرفیان می‌پردازم جامعه شناسی و توسعه نام دارد، نوشته یوسف نراقی، که انتشارات فرزاد روز آن را در 226 صفحه منتشر کرده است. جامعه شناسی علمی است که جنبه‌های گوناگون جامعه را مطالعه می‌کند و پدیده‌های مختلف اجتماعی را تعبیر و تفسیر می‌نماید. اما علاوه بر چنین هدفی، توسعه که یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی است و اهمیتی جهانی دارد، تا چندی پیش توجه جامعه شناسان و نظری پردازان اجتماعی را به خود جلب نکرده بود. آنان توسعه را صرفاً امری اقتصادی و در حوزه مطالعات اقتصادی می دانستند. اما گسترش مطالعات توسعه نشان داد که رشد اقتصادی تنها یک بود توسعه است و ابعاد دیگر این پدیده را عوامل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و به ویژه نیروی انسانی تشکیل می دهد. از این رو بخش وسیع از این پدیده در قلمرو جامعه شناسی قرار می گیرد و به این ترتیب جامعه شناسی توسعه پدید آمد و به ویژه به مطالعه توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم پرداخت و در اندک مدتی گسترشی جهانی پیدا کرد و حتی نظر اقتصادداران را هم که نخست صرفاً به اقتصاد به توسعه توجه داشتند مسائل اجتماعی و فرهنگی جلب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 1970 اعلان کرد که رشد اقتصادی نمیتواند به توسعه رهنمون شود، بلکه تنها هدف توسعه است، بلکه رشد اقتصادی وسیله است برای رسیدن به زندگی بهتر و رفاه بیشتر و هدف توسعه انسان است که تنها یک بُعد وجودی او را اقتصاد تشکیل میدهد. جامعه شناسی توسعه که در آغاز از طرف جامعه شناسان کشورهای صنعتی غرب و بر طبق فرایند توسعه این جوامع تهیه و تدوین یافته بود و وسیله مطالعه کشورهای توسعه نیافته را داشت و ابزار فکری و نظری علمی تبیین یا پیشبینی پدیده‌های موجود در این جوامع را، لازم بود که خود جامعه شناسان کشورهای توسعه نیافته قدم پیش گذارند و به این مهم بپردازند. کتاب جامعه شناسی و توسعه نوشته آقای یوسف نراقی، جامعه شناس ایرانی، در راستای برآوردن همین هدف است که با توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران، البته با نگاه و نگرش جهانی، می‌کوشد به تحلیل ابعاد اجتماعی توسعه بپردازد. کتاب در سه بخش فراهم آمده است. مؤلف در بخش اول نخست به توصیف جامعه شناسی و جریان‌های عمدیان می‌پردازد، آنگاه مسئله توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهد و ویژگی‌های توسعه نیافتگی و ابعاد چندگانه آن از وابستگی و نوسازی سخن می‌گوید. بخش دوم ابعاد انسانی توسعه را مطرح می‌کند و به ویژه به رشد جمعیت و نقش آموزش اشاره می‌کند و پدیده مهاجرت متخصصان ایرانی پس از انقلاب و تأثیر آن بر کندی رشد و توسعه در ایران تکیه می‌کند. در بخش سوم الگوهای توسعه پایدار را شرح می‌دهد و سرمایه انسانی و سرمایه مادی را بزرگترین سرمایه کشور می‌داند. بی‌پروایی که نامتصفانی و آسانی را از دست می‌دهد.
بررسی کامران فانی را از کتاب جامعه شناسی و توسعه نوشته یوسف نراقی که از انتشارات فرزانه روز بود میشنیدیم و اکنون به برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران از مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری میپردازیم که قوه قضایی موضوع آن است. قوه قضاییه در ایران کدام تفکر سیاسی را نمایندگی می کند؟ آیا قوه قضاییه را می توان مستقل و بی‌طرف به شمار آورد؟ مهرنگیز کار ضمن بررسی این پرسش ها می گوید سخنان آقای مسعود دهنمکی که از عملکرد قوه قضاییه تجلیل کرده است از یک واقعیت تلخ پرده بر می گیرد. مهرنگیز کار و جامعه مدنی و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
به موجب ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، هر کس حق دارد خواستار برقراری آن گونه نظام اجتماعی و بین المللی شود که حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را تأمین کند و آنها را به مورد اجرا بگذارد. بنابراین مردم ایران حق دارند عملکرد قوه قضاییه را زیر ذره بین قرار دهند و ببینند آیا این قوه آن گونه که ادعا می کند مستقل است یا زیر سلطه گروه ها و جریان های خاص سیاسی قرار گرفته است. هرگاه مردم ایران به یقین دریافته باشند که قوه قضاییه حافظ آن نظام اجتماعی نیست که حقوق و آزادی های انسانیشان را پاسداری کند، البته حق دارند تغییر وضع موجود را بخواهند و برای دومین بار در طول یک قرن اعلام کنند ما عدالت خانه می خواهیم. چنانچه در خبرهای منتشر در مطبوعات امروز ایران دقت کنیم، به خوبی پاسخ یک پرسش مهم و تعیین کننده را در می یابیم. پرسش این است: قوه قضاییه زیر سلطه کدام تفکر سیاسی است؟ قوه قضاییه در چنگال کدام گروه و باند سیاسی قرار گرفته است؟ چندی پیش آقای مسعود دهنمکی در چند سطر مختصر و مفید روشن کرد که پاسخ این پرسش چیست. او روشن کرد که قوه قضاییه فقط تفکر ایشان و همفکرانشان را نمایندگی می کند. نام برده که یکی از سرشناسترین رهبران گروه های موسوم به گروه های فشار است و طی سالها تحت فرمان ایشان حمله و هجوم به دفاتر روزنامه‌ها، انتشارات، اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی و مسالمت‌آمیز انجام شده است، امروز با توجه به کارنامه سیاسی قوه قضاییه صریح و روشن خبر می‌دهد که او از عملکرد قوه قضاییه ایران کمال رضایت را دارد. راستی قوه قضاییه ایران در مقطع حساسی از تحولات سیاسی چگونه عمل کرده است که آقای مسعود دهنمکی و همفکران ایشان را خوش آمده است؟ نام برده در بیان شادمانی و رضایت خاطر خود از دستگاه قضایی کشور گفته است: چشمان قوه قضایی به وظیفه خودش عمل می کند. اگر قبلن هم اینطور عمل می شد، نیازی به اقدام فیزیکی و برخورد و ترور نبود. اندکی دقت کنیم و ببینیم این سخنان آقای مسعود دهنمکی چه معنایی دارد. از کدام واقعیت تلخ سیاسی پرده می گیرد؟ آیا جز این است که از نگاه گروه های فشار و کسانی که حرکات قانونی، منظم و مسالمت آمیز سیاسی مردم ایران را به هم می زنند و با حملات فیزیکی این حرکات را تبدیل به ماجراهای خونین می کنند، قوه قضایی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ آیا جز این است که بر پایه داوری آقای مسعود دهنمکی قوه قضایی در برخورد با نیروهای فعال سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی که در چارچوب قانون عمل می کنند فقط تفکر امثال ایشان را نمایندگی می کند، نه تفکر مردم آزادی خواه ایران را؟ مردم ایران هنگامی که در جریان انقلاب مشروطه حدود یک قرن پیش فریاد برآوردند که ما عدالت خانه می خواهیم، هرگز گمان نمی بردند که یک قرن بعد فردی با مشخصات سیاسی آقای مسعود دهنمکی چارچوب فکری و سیاسی دستگاه قضایی کشور را با خواست خود هماهنگ کند. هرگز گمان نمی بردند این فرد و همفکرانش که برخوردهای خشونت‌آمیز سالهای اخیر را سامان داده اند آزاد باشند، تریبون مطبوعاتی در اختیار داشته باشند، از حد اعلای آزادی بیان به قیمت سلب آزادی دیگران بهره‌مند باشند. اما ناصر زرافشان، وکیل شجاع پرونده‌های ملی و دیگر نخبگان فرهنگ و اندیشه کشور، زندانی، محکوم به شلاق یا آزاد به قید وثیقه یا تحت پیگرد بوده باشند.
مهرنگیز کار عملکرد قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کرد. اما جا دارد همینجا توجه شما را به برنامه میزگرد امشب رادیو آزادی جلب کنم. در میزگرد امشب رادیو آزادی که در ساعت پنجم در ساعت 22:23 دقیقه به وقت ایران پخش می شود، مناظره ای را خواهیم شنید درباره به جا بودن یا بی جا بودن آغاز مذاکرات رسمی و مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. مناظره ای میان مهرداد خونساری، دبیرکل سازمان مشروطه خواهان ایران در لندن، مهدی خانبابا تهرانی، فعال سیاسی با سابقه برونمرزی در فرانکفورت و احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از گرایش ملی مذهبی در تهران. فاطمه امان به جهان دانش می رویم. فاطمه امان از جهان دانش گزارش جالبی دارد. او می گوید که کار جدید دانشمندان ژاپنی ممکن است تا 5 سال دیگر کسانی را که به علت سکته مغزی یک سمت بدنشان فلج شده قادر به راه رفتن کند. فاطمه امان از جهان دانش.
مجله علمی نیو ساینتیست از کار جدید دانشمندان ژاپنی خبر می‌دهد که ممکن است تا 5 سال دیگر بسیاری از معلولین را از صندلی چرخدار یا عصا بی‌نیاز کنند. این کار جدید استفاده از سیستمی است که از پای سالم علامت‌ها و سیگنال‌ها را می‌گیرد و آن را برای به حرکت درآوردن پای فلج استفاده می‌کند. دکتر ون ویو و تیم تحقیقاتی او 2 مرد را که به علت سکته مغزی نیمی از بدن آنها فلج شده بود، قادر به نشستن، ایستادن و راه رفتن کرد. در این سیستم یک شبکه الکترونیکی کامپیوتری جایگزین اعصاب آسیب دیده می شوند و بیمار را قادر می سازند بی نیاز از هیچ سویچ یا کلیدی فرمان حرکت را صادر کند. در سیستم هایی که تا به حال استفاده می شدند، از محرک های الکتریکی استفاده می شوند تا به ماهیچه ها سیگنال یا علامت لازم فرستاده شود. مشکل اصلی اما در این سیستم ها لزوم استفاده از دکمه برای آغاز حرکت است. حالانکه با سیستم جدید بدون استفاده از دکمه و به طور کاملا طبیعی می شود با اراده حرکت کرد. در سیستم جدید از سنسورهای مایچه برای کنترل سیگنال‌های فرستاده شده پای سالم استفاده می شود و این محرک‌های الکترونیکی سپس از طریق 11 الکترود که در کنار اعصاب پای آسیب دیده کار گذاشته شدند به پای فلج انتقال می‌یابد. به سخن دیگر پای فلج دستور را از پای سالم می‌گیرد. سیستم جدید فعلا به کسانی کمک خواهد کرد که تنها یک طرف بدن آنها فلج است. تحقیقات برای کمک به کسانی که بدن خود را به هیچ طریقی نمی‌توانند حرکت دهند و آنها که تنها سر خود را می‌توانند تکان دهند نیز در دست انجام است. با وجود موفقیت چشمگیر این تکنولوژی در دو مورد آزمایش شده، دانشمندان معتقدند که هنوز آزمایش‌های زیادتری باید انجام شود و تا عرضه این سیستم در بازار لااقل 5 سال دیگر فاصله داریم.
از خبر خوشی که برای بیماران فلج شده بر اثر سکته مغزی در گزارش فاطمه امان از جهان دانش شنیدیم، گزارشی هم درباره محیط زیست داریم از جوهانسبورگ. کنفرانس زمین که در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی برگزار شد به جلسات 10 روزه خود پایان داد و شرکت کنندگان در آن با اقداماتی برای مبارزه با فقر و کاهش عواملی که محیط زیست را تهدید می کند موافقت کردند. در همین حال کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا که از جانب رئیس جمهوری در آن شرکت کرده بود با تظاهرات اعتراض‌آمیزی روبرو شد. همایون مجد از واشنگتن.
آخرین روز کنفرانس زمین در جوهانسبورگ با تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه آمریکا همراه بود و معترضین واشنگتن را به جلوگیری از یک اقدام عملی و معقول در مورد کمک به تنگدستان و نجات کره زمین متهم کردند. آنها زمانی فریاد سر دادند که کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا برای ایراد سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت و از جمله گفت:
In developing countries nearly one in four still ekes out a bare existence on a dollar a day or even less.
در کشورهای در حال رشد نزدیک به 1 نفر در هر 4 نفر با معادل 1 دلار یا کمتر در روز زندگی می کند. تمام نسل ها با خطر ویروس ایدز و دیگر بیماری های عفونی روبرو هستند. خشکسالی، استفاده نادرست از زمین و سوء مدیریت اقتصاد جهان را به قحطی و گرسنگی تهدید می کند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود:
Disregard for the environment threatens the world's natural resources.
نادیده گرفتن محیط زیست منابع طبیعی و تمام کسانی را که از نظر غذا، سوخت، سرپناه و امرار معاش به آن متکی هستند تهدید می‌کند. چالش ما اینک این است که حلقه توسعه را باز کنیم و کسانی را که از آن بیرون ماندند به درون بیاوریم. کالین پاول در حالی که تظاهرکنندگان سخنانش را قطع می‌کردند افزود:
The United States is taking action to meet environmental challenges including global climate change. We are committed.
آمریکا قصد دارد با چالش‌های محیط زیست از جمله تغییرات هوا مقابله کند. ما نه تنها به حرف و هدف‌های متعدد متحد هستیم، بلکه یک برنامه 1 میلیارد دلاری را برای توسعه و استفاده تکنولوژی پیشرفته به منظور کاهش تشعشع گاز گلخانه‌ای تعهد. با این حال بسیاری از طرفداران محیط زیست آمریکا را در گسترش خطراتی که منابع طبیعی و در مجموع محیط زیست را تهدید می‌کند مسئول می‌دانند. از این گذشته شماری از دولت‌ها نیز از برنامه کنفرانس برای مبارزه با مشکلات جهانی از ایدز گرفته تا کاهش منابع ماهی زیاد استقبال نکردند. بسیاری از دولت‌ها که کنفرانس را هدر دادن وقت و فروش منافع بازرگانی مورد نظر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا می‌دیدند از شرکت در آن خودداری کردند. خودداری جورج دبلیو بوش از شرکت در کنفرانس بسیاری را به خشم آورد و معترضین علیه او نیز شعار می‌دادند. با این حال شماری از سخنرانان تاکید کردند که حل مشکلات جهانی نیاز به همکاری همگانی دارد. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد گفت:
This is an era of partnerships.
دوری ما دوری مشارکت است. دولت‌ها و آژانس‌های سازمان ملل متحد نمی‌توانند به تنهایی کار کنند. و متأسفانه باید بگویم که سازمان‌های غیر دولتی نیز به تنهایی قادر نیستند کاری انجام دهند. ما نیاز داریم با یکدیگر کار کنیم و امیدوار هستم این کار در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام گیرد. کوفی انان که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن میگفت اظهار داشت روشن از کسانی که به جوهانسبورگ آمدند انتظار دارند تمام مشکلات در اینجا حل شود. این تنها یک آغاز است، اما آغاز مهمی است. خبرگزاری رویتر در گزارشی به نقل از مدیر سیاسی گروه صلح سبز می‌نویسد واکنش به سخنان کالین پاول انعکاسی بسیار روشن خشم سازمان‌های غیر دولتی از نقشی بود که آمریکا در این کنفرانس ایفا کرد. بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس گفتند رؤسای دولت‌های آنها یا وزیرانشان مایل هستند رسما درباره بیانیه پایانی که بعضی‌ها ملاحظات جدی نسبت به آن دارند اظهار نظر کنند. طرفداران محیط زیست میگویند بسیاری از قول‌هایی که در نخستین کنفرانس زمین در ریو دو ژانیرو در سال 92 داده شد و صحنه را در میان خوشبینی‌های ناشی از پایان جنگ سرد آماده ساخت شکسته شده است و تردید دارند کسانی که در کنفرانس فعلی نیز قول‌هایی دادند آنها پایبند بمانند.
مواضع دولت‌های جهان را در آخرین روز کنفرانس زمین می‌شنیدیم. اما اکنون وقت شنیدن یک ترانه است. ترانه آزاد با صدای لیلا فروح است.
این ترانه آزاد. دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبران کنگره.
البته حتما متوجه شدید که ترانه روزهای پوشالی را با صدای نوشافرین می شنیدید. 30 ثانیه‌ای از ساعت 9 شب به وقت ایران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی گذشته است و خوشوقتیم که همچنان با رادیو آزادی همراهید. در ادامه برنامه شامگاهی امروز با احمد رافت به فستیوال جهانی فیلم ونیز می رویم. گزارش شهرام میریان را از نمایش تئاتری در آلمان در حضور فرح پهلوی ملکه ایران می شنویم که همراه با گفتگویی با اوست. فریدون خاوند گزارش اقتصادی امروز را می دهد و از محمود خوشنام حرف ترانه ها را می شنویم. اما اکنون در آخرین بخش خبری برنامه شامگاهی آخرین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید وی پیش از هر گونه اقدام علیه صدام حسین رهبر عراق تایید کنگره را جویا خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در کاخ سفید با رهبران کنگره درباره سیاست‌های خود در قبال عراق دیدار و گفتگو کرد. وی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که صدام تهدیدی جدی علیه آمریکا و متحدان آمریکاست. بوش گفت باید با صدام برخورد شود. بوش همچنین گفت روز شنبه با نخست وزیر بریتانیا تونی بلر و سپس در روزهای آینده با رهبران دیگر درباره عراق دیدار و گفتگو می‌کند. بوش قرار است در روزهای آینده در سازمان ملل متحد درباره عراق سخنرانی کند. در جوهانسبورگ کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل در واپسین روز اجلاس 10 روزه توسعه پایدار سازمان ملل که به اختصار اجلاس زمین خوانده می شود این اجلاس را موفقیت آمیز اعلام کرد. We didn't get everything we expected to get here in Johannesburg, but I think we've achieved a success and I'm satisfied with the results. پیشتر در واپسین روز اجلاس زمین هواداران محیط زیست به نشانه اعتراض به آنچه که آن را شکست اجلاس در رسیدگی به مشکل فقر و مسئله محیط زیست می‌خوانند اجلاس زمین را ترک کردند. دو فلسطینی برادر و خواهر یک چریک کشته شده فلسطینی که ادعا می‌شود حملات انتحاری را سازماندهی می‌کرد روز چهارشنبه به دنبال حکم اسرائیل در اخراج آنها از کرانه باختری وارد نوار غزه شدند. این دو فلسطینی جابجا شده متهم شده بودند که به برادرشان در سازماندهی حملات انتحاری کمک می‌کردند. سخنگوی وزیر خارجه اسرائیل دانیل تاب این اقدام را یکی از راه‌های حفظ امنیت اسرائیل ذکر کرده است. دادگاه عالی اسرائیل روز سه‌شنبه حکم کرد که اسرائیل می‌تواند اعضای خانواده چریکای فلسطینی را در صورتی که تهدیدی امنیتی قلمداد شوند اخراج کند. این حکم به عنوان تخلفی از منشور جهانی حقوق بشر انتقادات شدید بین‌المللی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا می‌گوید که بهترین راه جهت حل اختلافات در مورد عراق احترام نهادن به حاکمیت سازمان ملل و ادامه فشار بر عراق جهت پذیرش بازگشت بازرسان تسلیحاتی است. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا کریس پاتن روز چهارشنبه به پارلمان اروپا گفت اگر درخواست‌ها از عراق از سوی یک ائتلاف گسترده به عمل آید احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که عراق از درخواست‌های بین‌المللی پیروی کند. مقامات ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق را برای رفع نگرانی واشنگتن از بابت برنامه تسلیحاتی عراق کافی نمی‌دانند. در قاهره وزیران خارجه اتحادیه عرب گفتگوهای دو روزه خود را آغاز کردند. گزارش‌ها حاکی از بحران عراق و مسائل خاورمیانه محورهای اصلی این گفتگوها را تشکیل می‌دهند. دولت‌های عرب مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی علیه عراق ابراز داشتند و خواستار پیروی بغداد از مصوبات سازمان ملل و بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق شدند. معین الدین حیدر وزیر کشور پاکستان که به ایران سفر کرده است روز چهارشنبه در کنفرانس مشترک خبری با وزیر کشور ایران گفت اسلام آباد و تهران نمی‌گذارند پاکستان و ایران محل امنی برای اعضای گروه القاعده شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا وی با اشاره به اینکه اسلام آباد و تهران اقدامات تأمینی درباره اعضای گروه القاعده اتخاذ کردند افزوده است اسلام آباد اجازه نمی‌دهد که اعضای القاعده به ایران فرار کنند و ادامه داد اسلام آباد آنان را تحت کنترل درآورده است. به گزارش ایرنا عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور ایران نیز در این کنفرانس خبری اظهار داشته است در سفر وزیر خارجه پاکستان یک کمیسیون برای پیگیری موضوعات مختلف از جمله کنترل مرز، نحوه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و چگونگی ورود و خروج در مرزهای ایران و پاکستان تشکیل شده است. و در ایران دیوان عالی کشور روز چهارشنبه حکم 7 ماه حبس برای محمد دادفر نماینده مجلس را تایید کرد. این نماینده مجلس از سوی قوه قضاییه به اتهاماتی چون نشر اکاذیب و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محکوم شده بود.
مشروع خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و اکنون سری به جشنواره سینمایی ونیز می‌زنیم که 29 اوت آغاز شد و روز یک شنبه 8 سپتامبر به پایان می‌رسد، اما هنوز نتوانست است برنده جایزه شیر طلایی خود را بیابد. همکار ما احمد رفعت که در جزیره لیدو از نزدیک این جشنواره را پیگیری می‌کند، امروز از فیلم مستند گالف سیندروم که به بررسی عواقب استفاده از سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و اتمی در خلیج فارس و منطقه بالکان پرداخته است گزارش می‌دهد.
شیر طلایی ونیز هنوز در جستجوی فیلمی برای تعلق به آن است. با وجود اینکه بیش از نیمی از فیلم‌هایی که در بخش اصلی این جشنواره حضور دارند به نمایش درآمده‌اند، ولیکن هنوز روزنامه‌ها صحبت از برنده احتمالی نمی‌کنند. خواهران روحانی ماگدالن کارگردان بریتانیایی پیتر مولان که در اولین روزهای جشنواره به نمایش درآمد، تنها فیلمی است که تاکنون تا حدی توانسته است نظر موافق منتقدین را به خود جلب کند. یکی از روزنامه‌های ایتالیایی می‌نویسد جای کیاروستمی، پناهی و کارگردان چینی زانگیمو در این جشنواره واقعاً خالی است. در بخش اصلی می‌توان به خانه دیوانگان کارگردان روس آندری چولکافسکی نیز اشاره کرد. در خانه دیوانگان کارگردان با شهامت روس با طنزی بسیار زیبا و روان به بررسی بحران چچنستان می‌پردازد و بیماران روانی آرامشگاهی را به گفتگو در مورد این بحران و عواقب آن وادار می‌سازد. اگر خانه دیوانگان با طنز به جنگ و ویرانی و مرگ نگاه می کند، گالف سیندروم فیلم مستند آلبرتو دونوفریو تماشاگران را به جهان واقعیت باز می گرداند. کارگردان ایتالیایی در فیلمش تماشاگر را با داستان واقعی بیماری مرموزی که تاکنون موجب مرگ بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در بازگشت از جنگ خلیج فارس در سال 1990 میلادی شده است و 100,000 نفر دیگر را نیز به این بیماری مبتلا ساخته است آشنا می سازد. در کنفرانس مطبوعاتی این فیلم برخلاف معمول کارگردان صحبت نمی کرد. لوکاسپه سرباز 25 ساله ایتالیایی که پس از 6 ماه خدمت در نیروهای پاسدار صلح در بوزنی به بیماری موسوم به بالکان سیندروم مبتلا شده است، رشته سخن را به دست گرفت. لوکاسپه که به گفته پزشکان در مرحله نهایی این بیماری به سر میبرد، با صدای لرزان از 24 ماه درد، رنج و مشقت و از بیمارستانی به بیمارستان دیگر منتقل شدند و مخارج سنگین معالجه و بی‌اعتنایی کامل دولت ارتش که نه تنها مخارج معالجه او و دیگر همقطارانش را نمی‌پردازد، بلکه آنها را از حقوق و مزایا نیز محروم ساخته است صحبت کرد. سرگور دومینیکو لجرو، سخنگوی دیدبان نظامی، نهادی که دفاع از حقوق نظامیان را به عهده دارد، می‌گوید تاکنون در ایتالیا 200 نفر برابر با 1% از نظامیانی که در بالکان خدمت کرده اند در بازگشت به سرطان تیروئید و سرطان نخاع مبتلا شده اند، ولیکن با این وجود دولت حاضر نیست رابطه این بیماری ها و خدمت در مناطق جنگی را بپذیرد. داستان لوکاسپه و ده ها هزار نظامی که در کشورهای مختلف به گالف سیندروم و یا بالکان سیندروم یا به طور ساده تر به سرطان ناشی از استفاده از اورانیوم غنی نشده و سایر اسلحه های شیمیایی، باکتریولوژیکی و یا اتمی مبتلا شده اند، شرکت کنندگان در جشنواره ونیز را از دنیای خیالی سینما به واقعیت روزانه بازگرداند. فیلم پونینته یا شرق کارگردان اسپانیایی چوسکوتیرس که صحبت از شرایط سخت و ناگوار کارگران مهاجر غیرقانونی که در مزارع جنوب اسپانیا بدون هیچ گونه حق و حقوقی به کار مشغولند نیز مورد توجه منتقدین و بینندگان جشنواره سینمایی ونیز قرار گرفت. در این فیلم نیز چون گالف سیندروم، وجدان جامعه و سکوت سیاست در مقابل تراژدی‌های انسانی به زیر ذره بین برده می‌شوند. جشنواره ونیز امسال چون سال‌های گذشته بخشی از برنامه‌ریزی خود را به نمایش فیلم‌های اجتماعی اختصاص داده است. در ایتالیا این گونه فیلم‌ها اگرچه از نظر تجاری آنچنان موفق نیستند، ولیکن قادرند توجه افکار عمومی را بیش از دیگر فیلم‌ها به خود جلب کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لیدوی ونیز.
احمد رفعت در روزهای آینده باز هم از جشنواره ونیز گزارش‌هایی خواهد داد. اما اکنون از جشنواره سینمایی ونیز به یک نمایش تئاتر می رویم. دیشب سه‌شنبه شب در برنامه خیرخواهانه‌ای توسط سازمان علمی و فرهنگی یونسکو که به مناسبت دهمین سال اجرای پیاپی تئاتر موزیکال الیزابت برگزار شد، آخرین ملکه ایران به عنوان مهمان افتخاری شرکت کرده بود. او در سخنرانی خود گفت که همه روزه 40,000 کودک در جهان بر اثر جنگ و گرسنگی و بیماری جان می دهند. فرح پهلوی به پرسش‌های خبرنگاران ایرانی و آلمانی درباره درون‌مایه این نمایشنامه، فعالیت‌های خیرخواهانه، وضع پناهجویان ایرانی در آلمان، کشتار زندانیان ایرانی در شهریور 14 سال پیش و بالاخره فاجعه 11 سپتامبر سخن گفت. شهرام میریان از آلمان و گزارشی از این شب.
تئاتر موزیکال الیزابت دهمین سالگرد اجرای خود را در چارچوب یک برنامه خیرخواهانه شامگاه سه‌شنبه در تئاتر کولوسئوم در شهر اسن آلمان جشن گرفت. این نمایشنامه آهنگین که سرگذشت واقعی سیسی ملکه اتریش در قرن 16 را مجسم می کند تا کنون در 7 کشور اروپایی و آسیایی به صحنه آمده و طی 10 سال حدود 4 میلیون نفر از آن دیدن کردند. این برنامه زیر پوشش حمایتی فرح پهلوی ملکه پیشین ایران به مرحله اجرا درآمد و در آن شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی آلمان حضور داشتند. در آغاز این برنامه خیریه فرح پهلوی به اهداف سازمان یونسکو اشاره کرد و با ذکر آماری گفت که همه روزه 40,000 کودک در سراسر جهان بر اثر جنگ و گرسنگی و بیماری به هلاکت می‌رسند. پس از اجرای تئاتر موزیکال الیزابت که در دو بخش حدود 3 ساعت به درازا انجامید، فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در حالی که همسر رضا پهلوی یاسمین او را همراهی می‌کرد، در گفتگو با خبرنگاران ایرانی شرکت کرد و از سفرش به آلمان سخن گفت.
بار دیگر آمدیم به آلمان به دعوت خانم اوهوون برای یونسکو و کودکانی که دردمند هستند و البته برای من باعث خوشحالی است که برای همچین فرصتی بیام اینجا. هر اگر آمدن من بتونه کمک کنه برای درآمد بیشتری برای کمک به کودکان جای مختلف دنیا و از ولادت یاسمین هم تقاضا کردم بیان اینجا برای اینکه ایشون به خصوص چون بنیاد کودکان ایرانو دارن تأسیس کردن از چند سال پیش برای کودکانی هست که بیمارن در ایران و در ایران نمیتونن معالجه بشن و میان به آمریکا در اونجا معالجه میشن و کودکان دیگر ایرانی که در جای دیگه دنیا باشن.
فرح پهلوی در نشست خبری شامگاه سه‌شنبه در شهر اسن آلمان همچنین به کشتار زندانیان در شهریور سال 67 اشاره کرد.
یاد این هستم که در این روزها در نقاط مختلف دنیا ایرانیان دارن یک سال روز دردناکی رو یادآور میشن و سال روزی است که در سال 1367 هزاران جوان ایرانی شکنجه شد و کشته شد و این فقط همون سال نیست بلکه سالهای قبل از اون و متاسفانه ادامه داره تا به امروز.
ملکه پیشین ایران در جمع خبرنگاران ایرانی به مصاحبه‌های خود با تلویزیون‌های آلمان هم اشاره کرد و گفت در این گفتگوها خواهان جلوگیری از بازگرداندن ایرانیان پناهجو به ایران شده است.
موقعی که از من سوال کردن که هموطنانتون در اینجا هستن چه احساس میکنید، البته همیشه باعث خوشبختی منه که هموطنانم رو ببینم، ولی یادآور شدم که عده زیادی از هموطنان ما در اینجا هستن در اردوگاه‌های پناهندگی و بعضی ها خطر این هست که مجبورش میکنم که برگردن به ایران و تقاضا کردم که کمک بشه به این افراد و چون برگردن به ایران ممکنه براشون برای جونشون خطر داشته باشه و اضافه کردم که تمام ایرانیانی که در اینجا هستن همه سربار دولت آلمان نیستن، بلکه خیلی ها در میانشون در رشته های مختلف واقعا درخشیدن.
فرح پهلوی در پایان گفتگو با خبرنگاران ایرانی همچنین به ترسیم نگرش خود نسبت به اجرای تئاتر الیزابت پرداخت.
فکر میکنم برنامه خیلی جالبی بودم از لحاظ داستان که البته محزون بود آخرش و یه داستان حقیقی است و در ضمن نشون میده که زندگی در اون شرایط همیشه آسون نیست، فقط تاج و جواهر و کاخ نیست و چیزهای دیگری هم در پشت سرش هست. و هر صورت موقعی که آدم زندگی یک قولینا امپراتریس رو میبینه یه مقدار احساس نزدیکی میکنه با خوشیهاش و سختیهاش بدون این که واقعا در جزئیات شبیه هم باشه.
شب نمایش تئاتر در شهر اسن آلمان با فرح پهلوی آخرین ملکه ایران در گزارش شهرام میریان. گزارش اقتصادی روز است. کشمکش های درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بر سر روند خصوصی سازی بالا گرفته و ضرورت دخالت مستقیم رئیس جمهوری برای بیرون کشیدن این روند از بنبست بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. در گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی فریدون خاوند به همین موضوع می پردازد.
خصوصی‌سازی که از حدود 12 سال پیش به این سو همواره در رأس برنامه‌های اصلاحی دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی قرار داشته، هیچگاه با بحرانی چنین سخت روبرو نبوده تا جایی که امروز سخن گفتن از بنبست خصوصی‌سازی در ایران اغراق‌آمیز نخواهد بود. از سازمان خصوصی سازی نیست که حدود یک سال پیش به وجود آمد تا در نقش یک نهاد مقتدر قطار از نفس افتاده خصوصی سازی را دوباره به راه اندازد، معجزه‌ای بر نیامد. مهدی علی اکبر رئیس این سازمان با هجوم سرسختانه رقیبان و مخالفان روبرو شده و حتی شایعه استعفای قریب الوقوع او در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. همچنین در شبنامه هایی که در تهران پراکنده شده، مهدی علی اکبر و همکاران او در سازمان خصوصی سازی متهم شدند که از محل واگذاری سهامی که در اختیار این سازمان قرار داشته به پاداش‌های کلان دست یافتند. در گفتگویی با روزنامه همشهری چاپ تهران که امروز انتشار یافته، مهدی علی اکبر این اتهامات و نیز استعفای خود را رد می‌کند و شکست خصوصی سازی را به نبود اراده در زمینه واگذاری سهام واحدهای دولتی نسبت می‌دهد. علی اکبر می‌گوید که وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کار، راه و ترابری، بازرگانی و پست و تلگراف که سهام قابل واگذاری دارند از همکاری در پیشبرد خصوصی سازی خودداری می کنند و گاه حتی به نامه هایی که سازمان او برای آنها می نویسد پاسخ نمی دهند. حتی از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه کاری بر نمی آید. راه چاره از دیدگاه رئیس سازمان خصوصی سازی دخالت مستقیم محمد خاتمی است. علی اکبر می گوید باید شخص رئیس جمهوری در جلسات هیئت وزیران به وزرا تشر بزند. یکی از موانع اصلی خصوصی سازی به گفته علی اکبر مقاومت مدیران بخش دولتی است که نمی خواهند از مرکب قدرت پایین بیایند. این اتهام طبعا بر مدیران بخش دولتی گران می آید. روزنامه همبستگی چاپ تهران در شماره امروز خود به نقل از نعمتزاده مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی می نویسد که ما مسئولیتی نداریم و تعلل در واگذاری بر عهده سازمان خصوصی سازی است. بحران فرایند خصوصی سازی ایران در بطن بحران عمومی کشور جای می گیرد. این فرایند تنها در رابطه با پیشبرد مجموعه ای از اصلاحات ساختاری در نهادهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی به هدفهای خیش می رسد، وگرنه با بن‌بست روبرو می شود و تازه حتی اگر در واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی نیز توفیق یابد، جز تشدید نابسامانی ها حاصلی نخواهد داشت.
پس از شنیدن ماجرای بن‌بست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی از فریدون خاوند، در گزارش اقتصادی روز کمی هم به حرف ترانه ها گوش کنیم که حرف آخر این برنامه نیز هست. محمود خوشنام، موسیقی شناس، هر روز در پایان این بخش از برنامه رادیو آزادی حرف ترانه ها را با شما در میان می گذارد. ببینیم ترانه امروز چه حرفی دارد. ترانه دوستی با صدای فرامرز اصلانی.
شاعرانی هستند که در تاریخ ایران جاودانه شدند، زیرا شعر آنها چنان محتوایی دارد که مرز زمان و مکان را در هم می‌ریزد. حرف‌هایی دارد که دیگر تنها به زمان سرودنش مربوط نمی‌شود. درد زمان ما را نیز بیان می‌کند و چه بسا قرن‌ها پس از این نیز هنوز توان همین بیان را داشته باشد. پردازان سنتی نیز همیشه با علاقه به سوی همین شعرهای جاودانه رفتند. البته غزلیات حافظ در این میان بیشترین توجه را به سوی خود کشیده است. ترانه پردازان پاپ ولی به حق با احتیاط بیشتری با حافظ روبرو شدند. بیشتر کوشیدند تا غزلهای او را با تکخانی‌های آزاد عرضه کنند. فرامرز اصلانی یکی از این تکخانهای آزاد غزلیات حافظ است که 2-3 سال پیش از انقلاب با خواندن آنها و گیتار همراه نامی برای خود به دست آورد. صدا و گیتار او را می‌شنویم در اجرای غزل معروف حافظ با این مثل: یاری اندر کس نمی‌بینی یاران را چه شد؟
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد؟ دوستی که آخر آمد دوستاران را چه شد؟ آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست؟ گل بگشت از رنگ خود باد بهاران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست. عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سالها، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ نمیگوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش، از چه می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟
کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد؟ با حرف ترانه دوستی با صدای فرامرز اصلانی به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کرده اید و همراه با همکاران و گزارشگران بخش فارسی رادیو آزادی، من نازی عزیما در اینجا با شما خدا نگهدار میکنم.